که اوباما با خوشحالی اعلام کرد که 45 میلیارد دلار قرار شد فعلا قرارداد بسته شده که ما به چین جنس بفروشیم. همه ما میدونیم که جنرال الکتریک یا لاکید مارتین یا گلدمن ساکس از گذشته های دور با همه رژیم های دیکتاتوری اتوریتریان توتالیتریان رابطه بسیار خوبی داشتن. در مسلک و مرام اونها چیزی به نام حقوق بشر و دموکراسی و ارزش های انسانی و ارزش های اخلاقی وجود نداشته. در خیلی سال پیش بعد از این که در فاصله جنگ اول عراق 1991 تا دوم در دانشگاه کلمبیا کنفرانسی بود که در بخشی از اون خانمی که رئیس بخشی از کارها گزارشگری های NBC و کانال تلویزیونی NBC رو داشت سخنرانی میکرد و یادم میاد که رسید به اینجا که گفت من تیمم و گروه فیلم برداریم و بردم به بغداد بعد از اینکه آمریکا اونجا رو بمباران کرده بود و اعلام کرده بود که در یه شلتری به پناهگاهی خیلی عده زیادی از سربازان ایرانی رو کشته. ما رفتیم اونجا و فیلم برداری کردیم و دیدیم که اونجا پناهگاه زن و بچه بوده و سربازی هم توش نبوده. گزارش تهیه میکردیم تا اینکه قطعی از بمب منفجر شده رو اونجا دیدیم که دوربین رو به طرفش گرفتیم. میگم رفتم جلو دیدم که کلمه جنرال الکتریک روی اون قطعه هنوز خوندنیست و قابل دیدنه. میگه بلافاصله به تیمم گروه هم گفتم فراموش کنید این فیلم هرگز پخش نخواهد شد.
بله
الکتریک بخش الکترونیکی بمب ها رو میسازه که صاحب کانال NBC هم هست در بود که اخیراً اون رو به کمپانی دیگه فروختن. در حال تصمیم گیری ها به وسیله کورپوریشن هاست و در این فضای بسیار تصمیم گیری هم چیزی به نام ارزش های انسانی اخلاقی حقوق بشر دموکراسی مطرحی و اگر هر راهی که بتونه مقدار منافع بیشتر به دست بیاره حتما رفتنیست. کوچکتر نبای ندارن و ماها که در بومان کشورهای پیرامونی حساب میشیم باید ایمان بیاریم به این که ما بجز عدد و رقم برای این تصمیم گیران کورپوریشن ها در وال استریت نیستیم.
بله
در رابطه با هایتی دیکتاتور سابق هایتی ژان کلود دووالیه که معروف بود به برید داگ چون پدرش پاپا داگ فرانسوا دووالیه دیکتاتور بچه ها بود به همین دلیل هم به نام پاپا داگ معروف شده بود. وقتی که به حکومت رسید خودش رو رئیس جمهور مادام الو میکرد سرکوب وحشتناکی از و پسرش هم وقتی که در 19 سالگی بوکسور بود و پلی بای بود او پدرش که مرد به ریاض بود او هم خودش رو رئیس جمهور مادام الوم کرد در حالی که ملتش از گرسنگی مرتب از بین می‌رفتن. این هرچی که کمپانی های آمریکایی می‌خواستن در اونجا سرمایه گذاری کنن که به کارگران با بهای ارزانی بتونن در اختیار داشته باشن که سود بیشتر به دستشون بیاد اون پولها رو به جیب شخصیش می‌ریخت. در نتیجه مرخصش کردن و او به فرانسه رفت. بعد از حدود 15 سال یا 25 سال دوباره برگشته.
بله
دنش برای من مسئله برانگیز بود و اون همینه که چگونه یک همچین آدمی که هنوز اون سالهای جنایت پیشگیش از یادها نرفته چگونه ممکنه یک همچین اتفاق بیفته و ایشون جرأت بکنه که برگرده به هایتی. در حال پاسخ این رو در این یافتم که انتخاباتی که همین چند وقت اخیر برگزار شد کسی که رئیس جمهور فعلی اونجا از پذیرفتن نتیجه انتخابات خودداری کرده و افراد رو برای دور دوم انتخاب کرده که یکی از اونهایی که باید علاقه‌مندم برنده بشه دوالی ایستا هستم، طرفدار همین خانواده دوالی هستم.
بله.
بعد به نظر میرسه که اگر اون آدم برنده بشه میتونه احتمالاً با عبرتی که از گذشته گرفتم این بار راه‌های همکاری اقتصادی بیشتر رو با آمریکا فراهم بکنه. از طرف دیگه نکته‌ای که به این برای من تعجب آور بود واکنش مردم بود. البته خیلی من انتقاد نمی‌کنم برای کشوری که یک سال پیش زلزله وحشتناک اونجا نزدیک به 1 میلیون نفر رو کشت و بی‌خانما کرد و پشت سرش هم وبا بلای جون اونها شد، در نهایت اسفت و بیچارگی برن زندگی میکنن، عده زیادی زیر چادرها و حتی کسانی چادر هم گیرشون نیمده بیچادر در بیرون در محوطه های آزاد برن زندگی میکنن، برای اونها در شاید دل و دماغ چندانی که به این مسائل بپردازن باقی نمونده، ولی اونهایی که هنوز در پالیتیکس اونجا درگیر هستند حرکتی که نشون دادن منو به یاد برخوردی که فیلیپینی ها با ایملدا مارکوس داشتند انداخت و این نشون میده که ملت ها باید شاید انتظار این که همه مثل هم فکر بکنن ما نباید داشته باشیم، ولی در این حال هم به خودمون اجازه بدیم که انتقادی هم بکنیم، در حالی که یادمون است وقتی مارکوس از فیلیپین فراری شد داستان 6000 جفت کفش ایملدا مارکوس مطرح شد، حتی چون رابط دانشینان مارکوس با آمریکا خوب بود بسیاری از انوار مارکوس در آمریکا و در سوئیس بلوکه شد و بعد به دولت فیلیپین داده شد. با همین حتا دیدیم که ایملدا مارکوس به اونجا برگشت و حتی نماینده مجلس هم شد. این نکاتیش که بهش توجه کردم و امیدوارم که بتونیم از این درسی بگیریم. حالا میپردازم به مسئله تونس. تونس بعد اتفاقی افتاد، هنوز در حال افتادنه، در حال پروسس و تقریبا به جز آمریکا در بخشای در اروپا و بخشای دیگه جهان بسیار دربارش در صدا شده، ولی شاید بعضی از شنوندگان بدونن که برخلاف جاهای دیگه حوادث دیگه جهان نه CNN در اتاق وضعیتش برنامه ویژه بر اونجا گذاشت نه کانال های دیگه. من به این علت خواهم پرداخت. اسم این انقلاب رو گذاشتن انقلاب یاسمن و این رفت در ردیف انقلاب های رنگی. یادمون هست که در بحث های پیشینم من اشاره کرده بودم در 2003 در گرجستان انقلاب گل رز شد، در 2004 در اوکراین انقلاب نارنجی شد و در 2005 هم انقلاب گل لاله شد. ما قرن 21 رو در سال 2000 با انقلاب بوندزه در سربستان آغاز کردیم که در آنجا میلوسویچ از کار برکنار شد که سرانجامش به دادگاه لاهه کشید. قبلا هم انقلاب های رنگی معمولا با انقلاب مخملی چکسلواکیا معروف شده که در اونجا در 1989 با انقلابی که انجام شد به نام مخملی در اونجا رژیم کمونیستی سرنگون شد و الکساندر دوبچک که قهرمان معروف بهار پراگ بود رئیس پارلمان شد و واسلاو هاول هم در اونجا به ریاست جمهوری رسید. من اینها رو از انقلاب مخملی میگذرم، ولی همین که انقلاب رنگی گرجستان و اوکراین به خیزستان رو مطرح میکنن و جنبش سبز ایران رو که بازم مسئله رنگ در اون مطرحه، در ردیف انقلاب یاسمن تونس میذارم. میخوام ببینم که اینها ربطی به هم دارن، آیا یک طبیعت مشترک دارن یا نه. هر سه انقلاب رنگی گرجستان و اوکراین و قرقیزستان با بدون کوچکترین تردیدی به دست بیرونی ها برگزار شد و اوکراین مشخصا اتحادیه اروپا در اونجا نقش بسیار اساسی رو هم به لحاظ پشتیبانی مالی هم به لحاظ پشتیبانی سیاسی بازی کرد. آمریکا به شدت از یوشچنکو حمایت کرد. کیسینجر، برژنسکی، مکین همه به کیف رفتند. اون روزهایی بود که انتخابات هنوز ریاست جمهوری اوباما برگزار نشده بود. هیلری کلینتون سناتور بود، با سناتور مکین اعلامیه مشترکی امضا کردن و ویکتور یوشچنکو برای و ساکاشویلی گرجستان رو معرفی کردن که اینا بهتر جایزه صلح نوبل رو ببرن.
بله.
و بعد در گرجستان ساکاشویلی خواهیم ساکاشویلی رو داریم که مشخصا توسط بیرونی ها هم کمک مالی شد، هم کلاس های آموزشی گذاشتند و تمام برنامه ریزی ها با نظر بیرون از گرجستانی ها شد و دیدیم که در اولین کابینه‌ای که درست کرد دو اسرائیلی رو عضو کابینه کرد که حتی یکیش تابعیت اسرائیلیش رو هم عوض نکرد و زبان گرجی هم بلد نبود. نیروهای انتظامی نظامی همه تحت تعلیم اسرائیل قرار گرفتند. خانم برندا شیفر که در انگلیس در سازمان اطلاعات امنیتی دستار اشتباه گفته ببخشید انگلیس گفتم در اسرائیل سازمان امنیت اونجا کار کرده و حالا در هاروارد با کمک کمپانی های مالی نیوکان ها مؤسسه به نام مؤسسه خلیج بسه دریای خزر را انداخته. ایشون آقای ساکاشویلی رو ماندلای این منطقه معرفی کرد.
بله.
آقای گزافی هزینه شد و دیدیم که تحت همون راهنمایی ها ساکاشویلی به اوستیا حمله کرد و اون برنامه کشتار اوستیایی ها رو در دو روز اول که اینا حمله کردن شاهد بودیم و بعد واکنش روس ها رو. اینو به این دلیل اشاره می کنم که اگر یادمون باشه بعد از 22 خرداد کودتاچی ها اولین گروهی رو که بعد از شکنجه آماده کردن در دادگاه‌های نمایشی در برابر دوربین قرار دادن، در اونجا به اصطلاح دادستانی که ادعانامه رسمی به اصطلاح دادنامه‌ای که بر علیه اونها تنظیم کرده بود خوند که همه دونستن که این اصلا ربطی به دادگستری نداره بلکه مانیفست کودتاچیان همه قدرت رو به دست گرفته است. در اون بیانیه سیاسی کودتاچی ها کسانی که اونها اسمش رو گذاشتن جریان فتنه، اونها رو متهم به آلوده شدن به انقلابات رنگی و پیروی از جین شارپ کردند و اعلام کردند که این سران فتنه از 160 خوده دستور عمل جونشاب 90 تاشو در ایران اجرا کرده. در پی اون حکایت ها در چند ماه بعد وزیر اطلاعات ایران هم یادمون هست اعلام کرد که آمریکایی‌ها 5 میلیارد دلار به سران فتنه داده بودن و قول داده بودن که اون رو به 50 میلیارد دلار برسونن. البته این همین ارقام رو که بریم میگیم نشون میده که این گوینده که جالب وزیر اطلاعات هم هست یا مشخصا در مغزش درفیت این صفرها رو در ارقام میلیارد دلار رو نمیتونه داشته باشه و اونو حل بکنه و یا اینکه تا بقایت دونصفتی میکنه و در دوربافی کوچکترین شرمی حتی از دوربری های خودش هم نمیکنه.
ناشمردن بلد نیست.
بله در خوشبینانه ترین حالت اونو میتونیم بگیم.
بله.
در حال سده کردن اوباما در مصاحبه مطبوعاتیش با خوشحالی خبر میده که ما موفق شدیم با چین چند قراردادی که جمعا 45 میلیارد دلار باشه امضا بکنیم در حالی که الان در یکی دو سال گذشته بحثای تند و تیزی از کم کردن بودجه های دولتی 2 میلیون دلار اینجا 5 میلیون دلار اونجا 50 میلیون اونور مطرح میشه و بسیاری از پروژه ها به خاطر نبودن پول اجرا نمیشه، دادن 5 میلیارد به سران فتنه که قرار بود 50 هم بشه از اون حرفش که باید یکی در نهایت بلاحت باشه یا در نهایت وزارت. اگر ما این میدونیم که با توجه به اینکه یک همچین پولهای نمیتونه با چک حواله بانکی به کسی پرداخت بشه، باید ایشون توضیح میداد که چند کامیون پول نقد در اونجا اومده بوده و چگونه رسیده بوده به دست اونها. اشاره کردم به جینشاد در استاد دانشگاه هاروارد که چندین سال مؤسسه‌ای به نام انستیتوی آلبرت انیشتین درست کرده و به قول خود کتابش که خیلی معروفه گذر از دیکتاتوری به دموکراسی، ایشون از طریق این مؤسسش که خودش میگه من کتاب رو عمدتاً برای برمه‌ای‌ها و تبتی‌ها نوشتم که بانی خیلی هم پیدا شد و پول 12,000 نسخه از اون کتاب رو که ترجمه به زبان محلی شده بود پرداخت و اونها رو مجانی بین مردم تقسیم کردن، امروزه به عنوان ماکیاولی حرکت‌های غیر خشونت آمیز معروفه. کتاب های نوشته، سخنرانی های میکنه، از اندیشه هاش امروز نیوکان های آمریکا هم به خصوص حزب مثل تی پارتی آمریکا خیلی استفاده کرده و استفاده دارن میکنن. ولی سوالی که اینجا مطرح میشه این هست که آیا اگر کسی پیدا شد که از اقدام غیر خشونت‌آمی و تغییر از راه رأی دادن حرف زد، میبایستی حتما پیرو جینشارت باشه و دستورالعملهای او خونده باشه؟ همه میدونن که جینشارت به شدت تحت تأثیر گاندی بوده و گاندیش که یک چهره بسیار ماندنی و تاریخی در جهانه که بنیانگذار یا بهترین نمونه الگوی مبارزه غیر خشونت آمیزه که تونست ملت بزرگش رو از استعمار انگلیس با اون روش نجات بده و بزرگترین دموکراسی جهان رو در کشورش مستقر بکنه.